بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید دویست و هفتاد و شش بار رحمت پروردگار عالم رو مطرح کرده. طرح رحمت الهی در قرآن مجید به صورت‌های گوناگون و برای توجه دادن مردم به مهربانی و مهرورزی بی نهایت او و همه موجودات به ویژه انسان. این گونه طرح رحمت امید رو در قلب انسان تقویت میکنه، ناامیدی و دلسردی رو درمان میکنه، معالجه میکنه. تا هیچ انسانی نسبت به عبادتش به پیشگاه خداوند و خدمتش به عباد پروردگار به دل سردی کشیده نشه و بدانه که عبادت او رو و خدمت او رو پروردگار عالم ضایع نمی کنه و بدون پاداش و بدون مزد نمی گذاره. در سوره مبارکه بقره می خوانیم: ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولائک یرجون رحمت الله، کسانی که ایمان دارن یعنی خدا، قیامت، انبیا، قرآن و فرشتگان رو باور کردن، حالا یا زحمت تحصیل علوم دینی رو کشیدن تا به این باور رسیدن، یا به قول امیرالمؤمنین وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، یا گوش خود رو وقف دانش سودمند که دانش دینیه کردن، از راه گوش حقایق رو شنیدن و حق بودنش برای اونها ثابت شد و به باور رسیدن. دارندگان چنین قلبی، یعنی قلبی که ظرف باور خدا و قیامت و انبیا و قرآن و فرشتگان، و الذین هاجروا، و اونهایی که برای حفظ دینشون هجرت کردن، دیدن در شهری که زندگی میکنن، در محلی که زندگی میکنن، ایمان خودشون و زن و بچهشون در معرض خطر، گذشتن از وطن، از محل، از مردم منطقه و رو به جانب دیاری کردن که می دونستن در این دیار ایمانشون، اسلامشون حفظ میشه، و هجرت کردن و جاهدوا فی سبیل الله، و کسانی که در راه خدا برای خدا زحمت کشیدن، رنج بردن، کوشش کردن، اولائک یرجون رحمت الله، اینا به رحمت پروردگار امید دارن، بایدم امید داشته باشن. اگر مؤمن مهاجر مجاهد دل سرد از رحمت پروردگار باشه و به خودش تلقین بکنه واقعا خدا اعمال من و ایمان من و هجرت من و جهاد من رو قبول میکنه، واقعا خدا من رو مورد رحمت قرار میده، واقعا خدا رقم پاداش برای من میزنه، بعد میگه فکر نمی کنم من کجا، رحمت خدا کجا، من کجا، مغفرت خدا کجا. در سوره مبارکه یوسف پروردگار می‌فرماید چنین حال منفی مساوی با کفر، یعنی اینقدر دل سردی و ناامیدی نسبت به پروردگار قبیح و مردود که گناه چنین حالت شیطانی با کفر مساویه. انهو لا یعصو من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت خداوند دل سرد نمیشن، ناامید نمیشن، مگر کسانی که دچار ظلمت کفر هستند. مؤمنی که دارای هجرت و دارای کوشش در راه خداست حق نداره ناامید بشه، حق نداره نسبت به پروردگار دل سرد باشه. و اما کسی که مدتی از عمرشو خطا کرده، گناه کرده، اشتباه کرده، معصیت کرده، به او هم حق داده نشده که از رحمت پروردگار دل سرد و ناامید باشه، معنی دل سردی گناهکار و یأس خطاکار و اشتباهکار اینه که خدا قدرت بخشیدن منو نداره، خدا قدرت نیرو دادن به من رو برای جبران گذشته آلودم نداره. لذا ناامیدی از رحمت خدا از گناهان کبیره معرفی شده، چنان که وجود مبارک مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی روایاتشو از اهل بیت نقل کرده که این ناامیدی از رحمت خدا برای بیمار گناه، برای بیمار معصیت از گناهان کبیره است. شاید یه عده‌ای تصورشون این باشه که گناه کبیره یه سلسله گناهان عملی و بدنیه، اما اینطور نیست. بله، ربا از گناهان کبیره است، زنا از گناهان کبیره است، ظلم به مردم به هر کی میخواد باشه، به زن، به بچه، به شوهر، به مردم از گناهان کبیره است. قسم به ناحق خوردن از گناهان کبیره است. شهادت باطل بر ضده پرونده دادن از گناهان کبیره است. گناهان کبیره امام صادق می‌فرماید گناهانیه که خداوند صریحاً در قرآن مجید به اونها وعده آتش داده. شما از اول سوره بقره تا جزء آخر قرآن هر گناهی رو که تو آیه دیدید خدا مطرح کرده و بلا فاصله تهدید به عذاب کرده. مثلا در یه آیه میخونیم کشتن بیگناه، شرک به خدا، زنا از گناهان کبیر است. بلا فاصله در آیه پروردگار می‌فرماید و من یفعل ذلک فیضاعف له العذاب. کسی که یه معبود باطلی رو در مقابل خدا علم بکنه، کسی که به ناحق خونی رو بریزه، کسی که زنا کنه، او باید بدانه که در قیامت دچار عذاب سختی خواهد شد. این تصور بیشتر مردمه که گناهان کبیره گناهان عملیه، یعنی گناهی که زبان یا دست یا شکم یا غریزه جنسی مرتکبش میشه این گناه کبیر است. ولی حالات باطن اگر منفی باشه، نه این گناه کبیره نیست، این اشتباهه. حالات باطن هم تقسیم به دو مرحله شده در قرآن. بعضیش گناهه، ولی دیگه خداوند نفرموده من چنین گناهی رو، گناهکارش رو به عذاب دچار میکنم. مثل سوء زن گناهه که من به یه مسلمانی، یه متدینی، یه مردی، یه زنی گمان بد ببرم. میشناسمش، میام از در خونش رد میشم، میگم این خونهی که ساخته جز با دزدی میسر نبوده. تو دلم میگم، به کسی نمیگم، اگه به کسی بگم که تهمته. امام صادق میفرماد اونایی که به پاک دامنان تهمت میزنن، میگن این زنا کرده، این عرق خورده، این ربا خورده، در حالی که طرف مقابل نه عرق خورده، نه ربا خورده، نه زنا کرده. امام ششم بنا به نقل روایاتمون، نه در یک کتاب، نه در دو کتاب، در کتاب‌های متعدد شیعه آمده کسی که به پاک دامنی تهمت بزنه، قیامت او رو پیش از جهنم در یه تپه آتش میذارنش، به حساب اولین و آخرین که رسیدن همه رفتن بهشت، همه رفتن جهنم، تازه نوبت تهمت زنان شه که در اون تپه آتشن. فرشتگان الهی بهشون میگن تهمت زنایی که زدی، تهمت مال حرامی که زدی، تهمت عرق و ورقی که زدی ثابت کن و از این تپه آتش بی بیرون. تهمت که قابل اثبات نی، تهمت که واقع نشده، تهمت یعنی یه دروغ پرلجن آلوده کثیفی که تولید زبان بی کنترل و زبان گناهکار. چوب انداز گفته این آدم زنا کرده یا عرق خورده یا ربا خورده یا دزدی کرده، بهش میگن ثابت کن. من نمیتونه ثابت بکنه، اون وقت اون تپه آتیش را میفته این ماشین و اونی که در تپه آتیشه با خودش میبره وارد جهنم میکنه. تهمت گناه کبیر است، اما سوء ظن گناهیه. من در درون خودم میگم فکر میکنم قیافش نشون میده معتاده، فکر میکنم درست را نمیره، دیشب بیشتر عرق خورده، فکر میکنم. این رو پروردگار میگه ان بعض الظن اسمون، این گناه سنگینیه. اسم با سه نقطه است. اجتنبو، این یه مسئله اخلاقی بسیار مهمیه در اسلام. اجتنبو، خدا داره نهی تحریمی میکنه. بندگان من، از گمان بد بردن نسبت به بندگان من بپرهیزید. بایدم پرهیز کرد. مگه ما هر کسی رو به هر رنگی، به هر حالی، به هر ضعفی دیدیم میتونیم پیش خودمون داوری بکنیم که این کار است؟ نه، اسم گناه. ان بعض الظن اسم، یعنی این گمان بد رو من تو پرونده تو می نویسم. خیال نکنید حال و یه مسئله درونیه که بر شما گذشته در باطنتون، کاری بهش ندارم. نه، می نویسم، ثبت می کنم. اما یه حال باطنی هم هست، گناه کبیر است و پروردگار عالم وعده حتمی عذاب بهش داده و اون ناامیدی از رحمت پروردگار که گناهکاری، زناکاری، رباخاری، بدکاری، بی نمازی بهش بگن بیا توبه کن، راه تو عوض کن، از این گذشته آلوده ببر و شروع کن به اصلاحگری. نمازای نخونده رو بخون، روزهای نگرفته رو بگیر، عرق و ورق رو به کل ترک کن، مال مردمی که پیشته برگردون به صاحبانش. امرو مال مردم خوری تو کشور ما فرهنگ شده. مالی که مال مردمه، من وردارم ببرم خودم بخورم، به زن و بچم هم بدم بخورن، این گناه بزرگیه. یه روایتی رو براتون بگم وحشتناکه. خیال نکنید همه ی روایات ما شادی آوره، نه، بعضی از روایات ما بسیار پرفشاره. پیغمبر می‌فرماید کسی که غروب بشه برگرده از سر کار به خانه، درهمی، درهم به پول امرو من نمیدونم چقدر میشه، شاید همون یه قرون قدیممون باشه، دعیشایی قدیممون باشه، اگر کسی غروب از سر کار برگرده خانه، یک درهم مال مردم رو به ناحق ببره تو خونه، تا زمانی که این یک درهم مال ناحق تو خونشه، پروردگار نظر رحمت به اون خانه نمی اندازه، یعنی خانه چشم رحمت خدا می افته، یعنی بی ارزش میشه. یا رسول خدا میگه کسی که لقمه حرام میخوره حق نداره نمازشو ترک کنه یا روزشو، باید بخونه نمازشو، روزشم باید بگیره. ولی تا زمانی که آثار این لقمه حرام به صورت گوشت و پوست و ناخون و مو اعصاب در بدنش، خدا نه نمازشو قبول میکنه نه روزشو. باید حمالی مفت بکنه. ناامیدی، حرف ناامید اینه که وقتی نصیحتش میکنید بهش میگین حالا نمازهای نخونده رو بخون، روزهای نگرفته رو بگیر، مال مردمو که بردی و نمیخواستی پس بدی پس بده، جواب میده آب از سر من گذشته چه یه نی چه صد نی، ما 30 سال داریم گناه میکنیم، حالا تو میگی برگرد، من خدا منو میبخشه؟ مگه رحمت خدا نصیب من میشه؟ چنین حالتی کفره، چنین حالتی قیامت عذاب داره. متن قرآن مجید، نباید بیمار گناه ناامید از رحمت خدا باشه. حتی به ما روحانی ها، به ما مبلغین دین، به علمای شیعه امیر المؤمنین میفرماد از گناهکار و معالجه شدنش ناامید نباشید، باش حرف بزنید، یه رو، ده رو، یه ماه، دو ماه، بالاخره تا وقتی که به یقین رسیدید فایده نداره. اما تا زمانی که به یقین نرسیدید که فایده نداره، شما بیدار کردن او رو ادامه بدید، محبت به او رو، امر به معروف به او رو، نهی از منکر به او رو ادامه بدید. یعنی عالمان اسلام هم حق ناامیدی از گناه کارو ندارد. نباید رو برگردوند. گناه کارم یه بیماره، اما اینکه من حالا با گناه کار رو به رو بشم بهش بگم احمد، نمک به حرام، ناجوان مرد، آدم پست که 30 سال 40 سال پشت به خواسته های خدا کردی، این گونه سخن گفتن درست نیست. باید با گناهکار نرم صحبت کرد. حالا گناهکار پسرمه، دومادمه، همسایمه، رفیقمه، هم محلمه، واعظ، اگر چه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. متابه پارسا، روی از گناهکار. اینو از زبان گناهکار داره میگه سعدی. میگه حالا خودت دامنت پاکه، کسبت پاکه، اخلاقت پاکه، حالا بر میخوری به یه آدم آلوده، اون آلوده زبان حالش اینه. متابه پارسا، روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، من نمک به حرامی کردم، من بد کردم، من گناه کردم، من معصیت خدا رو کردم، اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. حالا یه پیغامیم در سوره زمر از پروردگار رحیم، از پروردگار رحمان به گناهکار بشنوید. قول به پیغمبر میگه تو از قول من به گناهکار بگو. قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بنده من که به خودت ظلم کردی و اعضاب و جوارح و حالتو تباه کردی، اسرفوا علی انفسهم، حالا بیدار شدی، نشین بگو آب از سر من گذشته، یه نی چه صد نی، نه آب از سرت نگذشته. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من، از دستگیری من، از تبابت من، از درمان کنندگی من ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. من قدرت دارم وقتی تو توبه کنی، مال مردم رو به مردم برگردونی، رباهایی که گرفتی به مردم برگردونی، زناهایی که داشتی به شدت پشیمون بشی. من قدرت آمرزیدن تو رو دارم، من قدرت پاک کردن این گناهانو از پرونده تو دارم. لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شیخ طوسی حوزه ها میشناسنش کیه؟ شیخ طوسی از اعاظم علمای بزرگ مذهب و تشیع. شیخ به گردن تمام حوزه ها و آخوندا حق حتمی داره. شیخ نقل میکنه که یه جوان حدود 15-16 ساله این روزا میومد کنار مسجد پیغمبر رد میشد، دیوارای مسجد بلند نبود، نتونسته بودن دیوارا رو ببرن بالا، یه دیوار نیم متری در 1200 متر زمین کشیده بودن، صیغه مسجد خونده بودن، تاق نداشت، در و پنجره نداشت. ظهرا مردم تو آفتاب مدینه رو عبای خودشون نماز میخوندن، پیغمبر اونجا میشست صحبت میکرد برای مردم. این جوان 14-15 ساله یهودی روزا که مسیرش کنار مسجد بود وای میستاد پیغمبر رو تماشا میکرد، خوشش میومد از چهره پیغمبر، زبان پیغمبر، تون صدای پیغمبر. گاهی پیغمبر یه محبتی بهش میکرد، یه کاری رو بهش میگفت بره انجام بده، با اشتیاق میرفت و اون کار رو انجام میداد و بر میگشت. یه دو روز این تماشا کننده چهره ملکوتی رسول خدا پیداش نبود. پیغمبر که پرونده جهان پیششه، کل شیء احصیناه فی امام مبین، این اعتقاد قرآنی و روایاتی ماست. ولی پیغمبر طبیعی با مردم برخورد میکرد. برادران مؤمن، این جوانی که هر رو می اومد کنار دیوار منو تماشا می کرد، دو روزه نیستش. کی سراغشو داره؟ یه نفر گفت من این خونه شون نزدیک خونه ماست، همسایه ماست. اولا این جوان یهودیه، پدرش هم یهودیه، مادرش هم یهودیه. این دو روزه که از خونه بیرون نیامده مریض شده، داره میمیره. پیغمبر فرمودن من میرم عیادتش، شما هر کدوم دلتون میخواد دنبال من بیاین بیاین. اومدن در زدن، رسول خدا جلوه رحمت الهیه. این بسم الله الرحمن الرحیم هم رحمانیتش هم رحیمیتش از افق وجود پیغمبر طلوع داشت. خدا درباره او گفته عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، بالمؤمنین رؤوفون رحیم. پیغمبر جلوه رأفت و رحمت منه. پیغمبر آدم عصبانی نی، آدم تلخی نی، آدم خشمگینی نیست. پیغمبر جلوه محبت و رحمت و مهربانی و نرمی منه. یهودیه، خب باش، بالاخره پیغمبر رو دوست داره، خب بریم دیدنش. کسی هم دلش میخواد بیاد بیاد. پیغمبر ایش وقت کار زور به کسی نمیگه. در کل عمرش یه دو سه نفر با پیغمبر راه افتادن، خود پیغمبر در زد، پدر این جوان اومد در رو وا کرد، دید پیغمبر اسلام. خب کاری نمیتونست بکنه. فرمودن اومدم عیادت پسرت. گفت تشریف بیارین تو. خونه هم همه یه طبقه بود. اومدن کنار بستر جوان و دیدن که جوان در حال احتضاره. پدرم وایساده بود. خیلی نرم به جوان گفتن داری از دنیا میری، بیا به وحدانیت خدا و رسالت من شهادت بده، مسلمان بمیر. آرزوی همه انبیا، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. باباش با تیز چشمی و تلخی نگاش کرد، یعنی مسلمون نشد. ترسیدم پدر، پدر آدم تلخ. پیغمبر دوباره پیشنهاد کرد، پدر دوباره تلخ نگاش کرد. بالاخره بار سوم گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، از دنیا رفت. وقتی که از دنیا رفت، پیغمبر اکرم به پدرش گفت این جنازه مربوط به ماست، شما و قوم خیشات خونوادت حقی به این جنازه ندارید. من الان مردم مؤمن رو میفرستم، این جوان رو بیارن، خودمون غسلش میدیم، کفنش میکنیم و در بقیع هم دفنش میکنیم، چون این جوان اهل نجاته. اسم این کار رحمت پروردگار. نه یه رکعت نماز داشت، نه یه دونه روزه داشت، فقط قلبن تسلیم پروردگار و نبوت شد و اهل بهشتم بود. اسم این رحمت الله. حالا شما که 30 سال، 40 سال، 50 سال خدا رو قبول دارید، انبیا رو قبول دارید، ائمه رو قبول دارید، نماز میخونین، روزه میگیرین، جا داره از رحمت خدا دل سرد باشید؟ نه. جا داره به خودتون تلقین کنین معلوم نی دست ما رو بگیرن؟ این یاوه‌گویی چیه؟ چرا دست ما رو نگیرن؟ چرا؟ چه سببی داره که رحمت خدا نصیب ما نشه؟ فقط یادتون بمونه 276 بار قرآن رحمت خدا رو مطرح کرد. عمل کنندگان امید به نجات داشته باشید، گناهکاران امید به آمرزیدن داشته باشید در صورت توبه. تمام. امشب شب 2 نفر. نفر اول شب خداست که حالا من روایاتشو بخوام بخونم طول میکشه که چجوری شب جمعه شب خداست. این 1 نفر. دوم، امشب شب حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. همینجا که نشستید، گرچه تو قلبتون نه به زبان، فقط بگین السلام علیک یا ابا عبدالله. فرشتگان مأموریت دارن این صدای دل شما رو به ابی عبدالله برسون، یعنی بگن حسین جان امشب در شهر قم در مسجد کنار قبر حضرت معصومه این تعداد زن و مرد به شما سلام کرد. سلامم مستحبه، جوابش واجبه. ما میتونیم امشب سلام نکنیم، چوبمونم نمیزنن، اما حالا که سلام کردیم بر ابی عبدالله جوابش واجب. سلام ابی عبدالله جوابش یعنی رحمت خدا به ما. خب من از قوی ترین و درست ترین روایاتمون بگم. امشب اول غروب پروردگار به ارواح همه انبیا، همه ائمه، همه مؤمنین، همه مؤمنات و به 70,000 فرشته امر واجب میکنه شب جمعه است همه حرکت کنید کربلا برای زیارت ابی عبدالله. یعنی انبیا همه امشب موظفن برن زیارت، ائمه همینطور، مؤمنین و مؤمنات ارواحشون همینطور. از روزی هم که حضرت دفن شده زیارت او قطع نشد. من از شما میپرسم، انبیا، ائمه، ارواح مؤمنین و مؤمنات و اونایی که الان از ایران رفتن کربلا یا از هند رفتن یا از خارج رفتن کربلا چی میبینن؟ گنبد، حرم، آینه کاری، فرشای گرون قیمت، ذریع گران، صحن، بارگاه، چی میبینن؟ شما که رفتید دیدید، چی دیدید؟ همینا. اما یه زائری رو به شما معرفی بکنم. که زیارتش با همه انبیا و ائمه فرق می کرد. او وقتی که اومد چی دید؟ یه گودال، یه بدن قطعه قطعه بی سر و اطراف این بدن نیز شکسته، شمشیر، خنجر. و عجیبه که خواهری که 56 سال از این برادر جدا نمی شد، حالا 16-17 ساعت ندیدتش، الان که اومده کنار گودال، وضعی رو که دید مجبور به 3 تا سوال شد. انت اخی، تو برادر منی؟ باورش نمی شد. این سوال اولش. و ابن والدی، آیا تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ سوال سومش. و ابن والدی، ای بدن قطعه قطعه، ای بدن بی سر، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ یا حالت جستجو داشت. بچه ها، دخترا، خواهرا حال زینب رو می دیدن که حالت جستجو داره. انقدر با ادب بودن که می دونستن عمشون سراپا حکمته، بی خودی نمی گرده، بی خودی نمی پرسه. اما برادران و خواهران، اگه این بچه ها می اومدن جلو می گودن عمه دنبال چی می گردی؟ جواب می داد گلی گم کردم، می جویم آن را. به هر گل میرسم میبویم آن را، اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن را. بالاخره بچه‌ها دیدن با یه دنیا ادب وارد گودال شد، شمشیر شکسته ها، نیزه شکسته ها رو کنار زد. اگر امام باقر نگفته بودن، هم باورم نمی شد هم نمی گفتم. ولی تو جستجوی حادثه کربلا این روایت رو دیدم که عمه بزرگوارشون دیدن داره قلوه سنگا رو کنار می زنه، یه مش چوب رو کنار می زنه. من نمی دونم مگه برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم بوده؟ مگه برای کشتن ابی عبدالله شمشیر و نیزه چقدر میخواسته؟ برای چی بدن و سنگ زدین؟ برای چی چوب زدین؟ اینا رو همه رو کنار زد. بچه ها دیدن عمه دست برد زیر بغل یه بدن قطعه قطعه، بدن و گذاشت رو دامن. حسین من، به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. حسین من، وقت خداحافظیه، میخوام صورتتو ببوسم. سرتو بالای نیزه زدن، دستم نمیرسه. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. من با این دلم چیکار بکنم؟ دیدن بدنو گذاشت، دوتا دستشو دو طرف بدن قرار داد، خم شد.
لبهاشو به گلوی بریده گذاشت، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید. زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید.